این حالت مثل فام زرورق هستش که میشینه و باعث منعکس شدن نور خورشید میشه.
بسیار خوب، این هم از این مسئله. و بعضی حالا البته خیلی مقطعیه و حالا شاید سوال خیلی جزئی باشه، ولی دیدیم زیادی که هوا گرم میشه میرن یخ میندازن توی این آب کولر. فایده داره؟
قدیما این کارو انجام میدادن که
خیلی گرمشونه.
آره، که میخوان اون آب و خنک بکنن تا یه مقدار مثلا تاثیر بذاره. اون تاثیر زیادی نداره این موضوع توی خنک شدن، چون بحث تبخیر و جذب گرماست. یعنی عمل کولر آبی به این صورت هست که آب از پوشالا سرازیر میشه، گرما رو جذب میکنه و باعث میشه که هوا خنک بشه.
بسیار.
آره، خنک بودن آب و اینا زیاد تأثیری روی این موضوع نمیذاره.
خیلی خب، من قبل از اینکه برم سر سوال بعدی یه بار بگم 3094 و 2265 2465 و 2265 2466 باز هم در اختیار دوستان شنونده است که هر سوالی در رابطه با تأسیسات و موضوع کولر دارن از جناب علی آقای پور عبدالله بپرسن. جناب پور عبدالله، برای دوام بیشتر کولرها باید چه کار کرد؟ چون خیلی حالا پمپ میسوزونه یا نمیدونم مشکلاتی توی گرما اتفاق میفته، این سه تا کلیدو هم اول باید با هم زد موقعی که حالا خیلی گرمشونه؟ بعضیا روی دور تند و کند دقت نمیکنن، پمپو میزنن، دور تند و کندو میزنن، تندرم میزنن، همه رو با هم دیگه. این تاثیر میذاره روی اینکه مشکلی پیش بیاد؟ بعضیا میگن ممکنه بسوزه یهو.
نه، مشکل خاصی پیش نمیاد. این عمل زمانی اشارت برای کولر بد باشه که 6 ماه از سال ما استفاده نکردیم، بعد یه بار اگه میخوام یه شوکه وارد کنه. نه، بعد از اینکه کولر سرویس بشه، بلبرنگ ها به قسمتی که نیاز به روغن کاری هست اون انجام بشه، نه این عمل زیاد دیگه مشکل ساز نخواهد بود. اینکه بگیم حالا مستقیم، ولی حتما قبل از اینکه کولر رو روشن بکنم بذارم از یه چند دقیقه اون پمپ آب کار بکنه، پوشالا خیس بشه تا هوای نامطبوع وارد خونه نشه. دقیق یادشی هم جفتشو که همزمان میزنی یه گرمای خیلی بعدی وارد فضای خونه میشه که اصلا خوب نیست.
بسیار خب، سوال بعدی به 3094 دوستی بدون نام فرستادن که فرق کولر آبی، کولر گازی و اسپیلت رو لطفا توضیح بدید، کدام رو استفاده کنیم بهتره؟
فرق کولر گازی آبی رو فرمودن، درست؟
گازی و اسپیلت رو پرسیدن.
گازی و اسپیلت که جفتش
عین همان؟
آره عین همان،
هیچ فرقی نداره.
شاید منظورشون پنجره ای باشه، یه سری کولره هستن گازی.
آفرین، منم به نظرم اون بله
گازی همین باشه. خب فرق
که احتمالاً ارزون ترم هست، شاید از این باب پرسیده.
بازدهی کولرهای اسپلیت خب خیلی بیشتره، بازدهیشون خیلی بیشتره توی خنک کردن فضا، به خاطر اینکه کندانسرش خارج از فضا هستش، توی فضای آزادتری قرار داره و میتونه انتقال گرما رو راحت تر انجام بده. و اون قسمت اسپلیت که همون پنل میشه، اون هم که داخل هست، این بازدهی حرارتی، بازدهی سرمایه خاکونی تو کولر گازی ها خیلی بیشتره.
یعنی میزان سرد کنندگیشون خیلی بالاتره.
میزان، آره، بخب بازدهیش، یعنی وقتی میگیم بازدهی یعنی اینکه مقدار انرژی که مصرف میکنه با مقدار سرمایه که ایجاد میکنه، خب بازدهی خیلی بیشتره. ولی پنجره مصرفشون، اکثر پنجره دیگه بعد کم پیش میاد که پنجره مثلا اینورتر باشه. ولی سری های جدیدی که توی اسپلیت ها آمده همشون اینورتر هستن، یعنی موتورشون این ویژگی رو دارن که مصرف برق رو بیارن پایین تر.
خب پس این موضوع اینورتر توی کولرهای در واقع اسپلیت مهمه، چون باعث پایین آوردن مصرف انرژی هم
بله
میشه.
بله خیلی تاثیر داره تو مصرف برق، چون بعضیا میگن که چه کار کنیم که مصرف برقمون بیاد پایین تر. توی کلی نمیشه کاری انجام داد، ولی توی نوع انتخاب دستگاهتون حتما دقت بکنید که از کولرهای موتوردار اینورتر دار استفاده بشه که حداقل مصرف برق کمتری ایجاد بشه.
بسیار عالی. و بریم سراغ سوال بعدی. خانمی به نام سکینه، آقای پور عبدالله از شما این سوال پرسیدن که سرویس کولر گازی هر چند وقت یک بار باید انجام بشه؟
معمولا برای خونه ها جایی که مسکونی هست هر یک سال کافیه. جایی که مثلا حالت صنعتی داره یا جایی که فضای بیرون هست که گرد و غبار خیلی بیشتری حالا و مصرف خیلی بیشتری هست، معمولا 8-6 ماه.
بسیار خب، پس اگه در منزل باشه یک سال یک بار
کافیه. سالیانه کافی هست.
در فضای باز فرمودید که هر 6 ماه یک بار. سپاسگزارم از لطفتون و توضیحاتی که در این باره دادید. انشالله که همه دوستان در تابستان هوای مطبوع و خوبی رو به هر حال تو فضایی که قرار میگیرن بتونن تجربه بکنن. معید باشید. درود بهتون. ازتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. خداحافظ شما.
خدا نگهدار. بریم برای ارتباط بعدیمون با آقای دکتر روشن طلب دندان پزشک قراره که صحبت بکنیم و سوالات شما رو از ایشون بپرسیم. شما سوال از چه طریقی بپرسید 3094 شماره پیام کوتاهمون و تلفن ها 2265 2465 2465 2466. آقای دکتر روشن طلب سلام به شما، نیمروز بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم هاشمی، همه شنونده های عزیز رادیو تهران. مثل همیشه پر انرژی در خدمت شما هست.
سلامت باشید، شما بزرگوارید. ما هم از شما انرژی میگیریم چون هر جلسه با انرژی بیشتری حتی در کنارتون هستیم و از شما انرژی بیشتری دریافت میکنیم. عالی. بریم سوال اول رو لطفاً بشنوید و پاسخ بفرمایید. خانم یا آقای موسوی از قرشک اینجوری پرسیدن: در رابطه با دندون عقل میخوام سوال بپرسم، از لثه خارج نشده ولی ایجاد درد میکنه موقع باز و بسته شدن فک به خصوص.
دندون عقل، من کلیتش رو عرض کنم خدمت شما. دندون عقل اگر رویش پیدا نکنه اصلا، بدونیم که اولا بین 17 تا 23 سالگی قراره که داخل دهان ظاهر بشه.
بله.
لذا اگر 23 سال رد شد، دندون عقل رویش پیدا نکرده، تا سن 30-35 سالگی ما توصیه‌مون اینه که این دندون خارج بشه با جراحی، حتی اگر هیچ دردی برای بیمار نداشته باشه.
بله.
بالاتر از 35 سال توصیه میکنیم سال یک بار یه عکس OPG تهیه بشه، عکس تمام فک، و در واقع فقط فالو بشه، بررسی بشه که کیستی دورش تشکیل نشده باشه. در غیر این صورت نیازی به درآوردن دندون عقل نهفته بعد از این سن وجود نداره. اما دندون عقلی که نیمه نهفته است، ما معمولا توصیه میکنیم که خارج بشه، به علت اینکه مواد غذایی میرن بین دندون عقل و دندون جلویی تجمع پیدا میکنن، قابل تمیز شدن نیستن و در نهایت باعث هم آبسه میشن روی لثه دندون عقل، همون اتفاقی که برای دوست شنوندمون افتاده و سوال پرسیده، و همین که میتونن باعث پوسیده شدن دندون هفت جلویی بشن. لذا دندون نیمه نهفته و دندونی که در واقع حتی توسط یه نقطه به محیط دهان راه داره، توصیه میشه تو هر سنی که هست جراحی بشه.
بسیار عالی. این دوست شنونده ما سوالشون رو تکمیل کردن و دوباره پیام فرستادن. درباره سن صحبت شد، توی اون سوال مطرحش نکرده بودن، گفتن که من 35 سالم شده، دندون عقلم هم در اومده، هیچ مشکلی هم برام ایجاد نکرده، آیا باید خارج بشه؟
ببینید، اگر درد ایجاد کرده و در باز و بسته کردن دهان داره اختلال ایجاد میکنه،
بله،
این به این معنیه که بافت پریودونشیوم یعنی لثه و استخوانی که دور دندون عقله به مشکل برخورده.
درست.
و بهتر خارج بشه.
بسیار خب، پس توصیه شما این که بهتر است خارج بشود. بریم سوال بعدی. از دندان عقل خارج بشیم ما، و روکش دندان رو آقا حامد پرسیدن که هر چند سال مستهلک میشه و باید تعویض بشه.
ببینید، از نظر علمی ترمیم دندان هر 6 تا 8 سال میتونه که دچار مشکل بشه و روکش دندون هر 8 تا 10 سال. این به این معنی نیستش که اگر من روکشی داخل دهان دارم حتما هر 8 سال یه دفعه باید عوضش بکنم.
بله.
ممکنه
روتش خیلی خوب انجام شده باشه، ریشه های دندون خیلی حالشون خوب باشه، بهداشت من بیمار خیلی خوب باشه، نتیجه این که بتونم سالهای سال حتی 20 سال 30 سال از یه روتش استفاده کنم. ولی از نظر کتابی و علمی 8 تا 10 سال زمانیه که اگر یه روتش دوام داشته باشه قابل قبوله.
بسیار عالی، این هم از پاسخ آقا حامد. و سوال بعدی گفتن که لطفاً از آقای دکتر بپرسید، میگن که دندان پوسیده رو اگر یک سیخ داغ بذارید از درد اون کاسته میشه، آیا درسته؟ چقدر صحنه غیر در واقع مطلوبی به نظر میرسه، سیخ داغ رو روی دندون پوسیده بذاریم؟ نمیدونم این
خب من فکر کنم شما خودتون پاسخ رو فرمودید.
بله.
یعنی اصلا بردن یه همچین وسیله داغی به داخل دهان ممنوعه.
بله.
ما این اجازه رو نداریم چون به بافت دهان آسیب‌های جبران ناپذیری میرسونه.
بله.
ما فقط برای تست دندون که این دندون آیا زنده است یا نه، از تست‌های الکتریکی که توسط وسایل خیلی سیف در واقع درست شده.
بله.
و تست سرما یخ خشک استفاده میکنیم ببینیم یه دندون زنده است یا نه، که بتونیم تصمیم بگیریم راجع به درمانش. نه، به هیچ وجه من الوجوه دندونی که درد میکنه به این روش ها نباید دردی ساکت بشه.
بسیار خوب.
حتی اگر کسی هم بیاد با مواد یا وسایلی درد رو ساکت بکنه، یقین بدونیم که دوباره چند روز بعد این درد به سراغ ما خواهد
میکنه. بله. و امکاناتی که گفتید فقط در مذهب ها موجوده، این که در منزل بشه حالا از وسایل الکتریکی که اشاره فرمودیدم استفادهش اصلا نشدنیه.
بله.
باید به مذهب های مراجعه بفرمایید.
حتما.
بسیار خب آقای دکتر روشن طلب، لطفا سوال بعدی رو به صورت تلفنی بشنوید.
من بین لحظه و دندونم، دندون نیش جنوم به قدر دو تا خال کوچیک سیاه شده، میخواستم ببینم علتش چیه، چی کار باید بکنم؟ خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ.
از شما متشکرم که تماس گرفتید. آقای دکتر چه بکنن این خانم محترم؟
ببینید اگر این روی لثه است یه مشکلی روی لثه ایجاد شده، اگر روی دندون یه پوسیدگی ایجاد شده. چون فهمودن بین لثه و دندون. آه. من برداشتم این هستش که یه جرمی اونجا قرار گرفته باشه.
درست.
یعنی اگر واقعا نه روی لثه باشه و نه روی دندون، بین این دوتا باشه، میتونه یه جرم دندانی باشه که مواد آهکی که اونجا قرار گرفته با یه جرمگیری هم برطرف خواهد شد. اما اگر این جرم نباشه، روی دندون باشه، حتما پوسیدگی، مراجعه میکنن به دندانپزشک، ترمیم میشه خیلی راحت با مواد همرنگ. اگر روی لثه باشه باز به دندانپزشک مراجعه میکنن، در صورتی که نیاز به جراحی لثه داشته باشه انجام میشه.
بسیار عالی. و یکی دیگر از شنونده های عزیز ما، مهدی ایران شاهی از شاردانگه، بازم با دندون عقل مشکل دارن، گفتن که دندون عقلم داره سیاه میشه، بکشم بهتره یا اینکه پرش کنم؟
خب میمونه، بخش اول رو توضیح دادیم، دندون های نهفته، دوم رو توضیح دادیم، نیمه نهفته. این سوال ما رو، صحبت های ما رو کامل میکنه. دندون های عقل رویش یافته، اینها رو بچه کار بکنیم؟ آیا حتما با خارجشون کنیم؟ نه، دندون عقل رویش یافته تا زمانی که هیچ پوسیدگی ندارن فقط بهداشت رو خوب رعایت بکنیم. حالا این دندون دچار پوسیدگی شده، ترمیم کنیم یا خارجش کنیم؟ حتما نگاه میکنیم ببینیم آیا این دندون در جویدن مؤثر هست یا نه. اگر در جویدن مؤثر بود، یک، دو، این پوسیدگی خیلی عمیق نبود که به عصب رسیده باشه و درمانهای وسیع بخواد، و سه، بافت لثه‌ای خوبی داشته باشه، ما حتما دلمون بخواد دندون عقل رو نگه داریم. اما اگر بافت لثه‌ایش خوب نباشه یا در جویدن مؤثر نباشه یا پوسیدگی خیلی از نسج دندون رو تخریب کرده باشه، هر کدوم از این سه تا که باشه، ما ترجیحمون این است که دندون رو خارج کنیم.
بسیار عالی. بریم سوال بعدی. به نام عزیزی از تهران گفتن که چند وقت پیش دو تا دندونای جلوم از بقیه بلندتر بود، رفتم دکتر نشون دادم، کوتاهش کرد، میخوام بدونم مشکلی نداره؟ یعنی بعدن خراب نمیشه؟
ببینید زمان که دکتر میاد دندون رو کوتاه میکنه، در واقع در مینای دندون حذف میکنه. مینای دندون یک لایه محافظ روی دندون هستش. تا زمانی که این دندون حساس نشده، در واقع خیلی آسیب جدی به دندون نرسیده و هیچ مشکلی نیست. ولی اگر حساس بشه، معلومه که مینا از بین رفته، به آج رسیدیم و باید درمان های تکمیلی انجام بشه.
درسته. و سوال بعدی گفتن که جدیدن ارتودنسی نامرئی اومده، آیا کیفیتش مثل قدیمی هاست و مفیده؟
ارتودنسی نامرئی خیلی جدید نیست، سال هاست که استفاده میشه. و سه مدل رو میتونیم برای این ارتودنسی نامرئی مثال بزنیم. یه مدل ارتودنسی های هستش که به جای اینکه براکت های فلزی که روی دندون چسبیده میشه فلزی رنگ باشه، این سیم ها فلزی رنگ باشه، اینها سفید هستش، سرامیکی هستش.
بله.
روی دندون ها قرار میگیره. خب ایرادش چیه؟ ایرادش این هستش که اینها اولا یه مقدار لب رو برجسته تر میکنه.
درست.
و ثانیا یعنی اینکه احتمال جدا شدن این براکت ها از دندون نسبت به براکت های فلزی معمولی کمی بیشتر هستش، ولی خب دید کمتری داره، این حسنش هستش.
بسیار.
روش دوم نامرئی در واقع ارتودنسی های هستش که از پشت انجام میشه، نه از روی دندون.
آه.
یعنی از قسمتی از دندون که رو به زبان هستش، رو به سقف دهان هستش. خب حسنش باز دیده نشدنش، ایرادش این هستش که خب زبون مدام باش تداخل داره.
بله.
و بیمار رو اذیت
کنه.
روش سوم ارتودنسی نامرئی در واقع قالب‌های هستش که روی دندون‌ها فک بالا پایین گذاشته میشه.
بله.
هر یک ماه یک بار، دو ماه یک بار اینها عوض میشه و نتیجه این که فرم دندون رو یواش یواش جای دندون رو تغییر میده. بله. یعنی هی قالب‌های جدید که توسط سیستم‌های کامپیوتری طراحی شده جایگزین قالب قبلی میشه و نتیجه این هستش که فرم دندون عوض میشه. خب حسش این هست که شفاف هستش، از اون براکت ها خبری نیست.
درسته.
ایرادش این هستش که خیلی وابسته است به استفاده کردن بیمار. یعنی اگر بیمار خوب ازش استفاده نکنه حرکت دندون ها خوب انجام نخواهد شد.
بسیار خوب. و سوالی فرستادن به این مضمون، دوست دیگری گفتن که پسر من 5 سالشه، دندون فکش خرابه و چیز سرد یا شیرین اصلا نمیتونه بخوره، آیا میشه دندون رو خارج کرد و کشید؟
من بارها این رو عرض کردم، دندون شیری قرار چند تا کار برای ما انجام بده. یکی این هستش که خب در جویدن فرزند ما بسیار مؤثره. دندون های شیری اگر بخوام تونتون خارج بکنیم، نتیجهش این خواهد شد که بچه ما دیگه دندونی نداره که باش بجوه. 5 سالگی هم خیلی زمان زودی هست.
بله.
احتمالا دندون های خلفی ایشونه که خراب شده، نه دندون های قدامی، دندون هایی که باید تا سن 11 سالگی حداقل داخل دهان بمونن.
بله.
این اولین کاربرد دندون شیری. دومین کاربرد دندون شیری این هستش که این دندون قراره که کمک کنه که دندون دائمی ما درست سر جای خودش رویش پیدا کنه.
بله.
در واقع نقش یک مسیریابی رو بازی میکنه برای دندون دائمی. نتیجه این که اگر ما زودتر این رو خارج بکنیم ممکنه به مشکلات ارتودنسی بعدها برخورد بکنیم. توصیه ما این هستش که دندون شیری رو حتما سعی کنیم تا جایی که میشه توسط روش‌های درمانی که دندانپزشکی اطفال داره حفظش بکنیم. هم اعتماد به نفس بچه حفظ میشه، هم در جویدن کمکش میکنه، هم کمک میکنه که ما به مشکلات ارتودنسی برخورد نکنیم در آینده.
بسیار عالی، این هم از راهنمایی برای این خانم محترم. و سوال بعدی، گفتن که آمپول بی‌حسی روی من اثر نمیکنه، به چند دندانپزشک هم مراجعه کردم و امتحان کردم، هیچ فرقی نکرده و به خاطر این مسئله خیلی اذیت میشم، چه کار باید بکنم؟ مشکل فکر میکنم تقریبا خیلی کم باش مواجه میشن، ولی به هر حال مسئله سازه براش.
از نظر علمی افرادی هستن که بی‌حسی های دندان پزشکی خیلی سریع روشون اثر میکنه. گروهی هستن که نرمال هستن و گروهی هستن که این مواد دندان پزشکی، داروهای بی‌حسی، دیر روشون اثر میکنه. ایشون جزو دسته سومه. اما ما به هیچ وجه افرادی رو نداریم که داروهای بی‌حسی روشون اصلا اثر نکنه. ما مدل‌های مختلفی از داروهای بی‌حسی رو الان در حال حاضر تو مطب داریم که از ضعیف، متوسط و قوی رتبه بندی میشن.
بله.
یک. دو، ما روش‌های مختلف زدن بی‌حسی داریم. حتما در کیس ایشون بایدی از نوعی از بی‌حسی که ما بهش میگیم بی‌حسی بلاک استفاده بشه که ما تنه عصبی رو بی‌حس می‌کنیم. یعنی نمیایم دقیقاً بالای اون دندون رو بی‌حس کنیم، با اون یه دندون خاص کاری نداریم.
یعنی
تنه عصبی رو بی‌حس می‌کنیم که نیمی از فک، چه در فک بالا چه در فک پایین، بی‌حس میشه و میشه به راحتی برای این افراد کار کرد. تا امروز که من با شما صحبت می‌کنم، شاید تو این 15000 نفر بیماری که در خدمتشون بودم، بیماری رو نداشتیم که نشه بی‌حسش کرد. ممکنه سخت‌تر بی‌حس بشن، ولی نشد نداشت.
شیوهی که بهشون توصیه فرمودید شیوه بلاک بود.
جیوه بلاک
که تنه یه در واقع
عصبی بلاک میشه،
عصبی کامل بلاک بشه و ممکنه زمان بر تر هم باشه، درسته فرمودید؟
چیزی نزدیک به 10 دقیقه یه رو طول میکشه تا اون بی‌حسی اتفاق بیفته.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس با توصیه ایشون هم، توصیه شما، ایشون هم در واقع از این موضوع راحت میشن. آقای دکتر روشن طلب، زمان کمی داریم ولی لطفا سریع به این دوست ما هم پاسخ بفرمایید که پرسیدن دندان ها رو با نمک بشوریم آیا مشکلی نداره؟
اگر فشار خون ندارن ایرادی نداره.
بسیار خوب، ولی جایگزینی خمیر دندون بشه یا نه؟
جان،
جایگزینی برای خمیر دندون باشه یا اینکه مثلا هفته یه
بار؟ هیچ وجه، ما شستشو رو دوست داریم. ولی این جدای از مسواک و خمیر دندون و نخ دندون هست.
پس برای تکمیل نهایتا
جایگزینی به عنوان دهان شویی باشه.
بسیار عالی و خیلی سپاسگزارم، متشکرم از توضیحاتی که دادید و به سوالات عزیزان شنونده ما جواب دادید. آقای دکتر خسته نباشید، روزتون بخیر باشه، باقی سوالات انشالله برای فرصت‌های بعدی. ازتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، توفیق بود برای من، خداحافظ شما.
لطف شماست، در فنای خدا. خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزار از شما دوستان شنونده که به برنامه امروز هم توجه کردید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. فردا هم ما رو بشنوید 12:15 از رادیو تهران بپرسید رو تقدیمتون خواهیم کرد. خداحافظ.
ساعت 12:46 اینجا همچنان پخش شبکه رادیویی تهران.
سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد، حالا همین هنگامه قرار،
همین هنگامه قرار
به تمنای تازگی
تو باشی و من،
تو باشی و من،
تو باشی و من.
الله اکبر، بسم الله اکبر.
به وقت خورشید، بسم الله الرحمن الرحیم. در آغازی از نور دل سپردم به نامت که پناه اهل توکل است، می خوانمت یا غافر الخطایا. سلام. امروز یک شنبه 19 خرداد ماهه روز دیگه‌ای که میتونه فرصت رشد و تعالی برای هممون باشه انشالله. توفیق همراهی با شما رو داریم با برنامه به وقت خورشید تا در این فرصت بپردازیم به موضوع حق شهروندی. لطفاً شما هم همراهمون باشید. اون چه که در زندگی امروزی ضروریه قاعده مند کردن روابط افراد یک جامعه است و اون هم به دلیل جلوگیری از هرج و مرج. اینه که موضوعی به نام حق شهروندی مطرح میشه. با هم در این باره بیشتر بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام.
سلام.
حالتون چطوره؟
مرسی، متشکرم.
زنده باشین. خب راجع به حق شهروندی حرف بزنیم. اصلا یعنی چی حق شهروندی؟
من فکر میکنم که برای هر شخصی که میخواد توی یه جا زندگی بکنه نهایتا نیاز به این هستش که ایجاد آرامش برای هر شخصی باشه و از نظر مالی دارایی امکانات خوبی باشه.
شده که مثلا سرما بخوری، یک بیماری ویروسی بگیری و سعی بکنی رعایت بکنی، از ماسک استفاده بکنی یا فاصله رعایت بکنی یا جوانب رعایت رو در نظر بگیری که دیگری آسیب نبینه؟
من تو مدرسه هم که میرم مثلا ما گفته میشه که اگه مثلا مریض هستیم یا از ماسک استفاده کنیم یا اصلا نه این مدرسه که باعث نشه که برای بقیه دوستان ما اختلال ایجاد بشه که اونا نتونن بیان مدرسه از وقتش استفاده کنن. یه وقتایی که از تاکسی یا اتوبوس استفاده کردم، کسی که کنارم بوده خیلی وقتا مریض بوده و کلی سلفه و عطسه و اینا میگه ولی هیچ ماسکی نداشته. این باعث میشه آدم مثلا یه احساس نارضایتی بکنه و احساس کنه که اصلا راحت نیستش.
یا آرزوی خوب بکن برای کسایی که این مسئله رو رعایت میکنن، یعنی به این آراستگی، به این نظافت، به مباحثی که مربوط میشه به حقوق شهروندی بیشتر در این حوزه بیشتر اهمیت میدن.
بله، آرزو میکنم که بتونیم این رفتار به بقیه هم آموزش بدیم با کاری که انجام میدیم و باعث بشه که هممون از این شرایط استفاده کنیم و به حقوق بقیه احترام بذاریم. اگه بشه که خیلی خوب میشه
انشالله.
میره خرید و موقع نگاه کردن خاروبار بی این که یه اجازه ای از مغازه‌دار بگیره به قول خودش از چند نمونه تست میکنه. یکم تخمه، یکم فندق، یکمی هم پسته. آخر سرم حالا یا میخره یا نمیخره سرشو میندازه زیر و میاد بیرون. این کاریه که شاید ما هم انجام داده باشیم، اما بی حواس و بی توجه به این که اگه اون فروشنده راضی نباشه چی؟ چجوری ما حقشو حلال کنیم؟ حقی که باید یه روزی جواب بدیم بابتش.
مادر سبد میوه رو دور داد، عطر سیب سلامتی آورد.
دارا شکر میکنم که الحمدلله تن خودم و بچه هام و دام و دام و نوه هام سلامته، پسرم همچنین. خیلی شکر میکنم،
دعا میکنم تا نگاهم کنی، دعای من خسته شاید گرفت نشونی تو از آسمون و زمین، نشونی تو از عشق شاید گرفت. کی گفته من دل به دریا زده، بلد نیستم تکیه به تو کنم، اجازه بده بغضم و بشکنم، بذار عشقام و هدیه به تو کنم، بذار عشقام و هدیه به تو کنم. یکم ناخوشم خوشم، حالمو خوب کن، نیاز
بازم مهربونی کنی، زمین گیر تو آسمونی کنی.
یا رب دل پاک و جان آگاه هم